الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. إن شاء الله که این جلسه ما و همه لحظات زندگیمون مورد رضایت و عنایت بقیت الله الأعظم ارواحنا فداه قرار بگیره. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب گذشته راجع به این موضوع با هم گفتگو کردیم که میخوایم از جلسات عزای سالار شهیدان کربلا اون انرژی لازم رو دریافت بکنیم تا بتونیم برای فرزند برومندش وجود نازنین بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه مجاهدت بکنیم و سربازی واقعی و حقیقی برای وجود نازنینش باشیم. در حقیقت عرض کردیم میخوایم تو این جلسات از وجود خودمون منتظر بسازیم و برای اینکه معنای کلمه منتظر رو بهتر بفهمیم چند تا روایت رو تقدیمتون کردم تا ببینید که جایگاه انسان منتظر در نگاه اهل بیت عصمت و طهارت جایگاه بسیار رفیعیه و این جایگاه رفیع رو ما از عظمت ثواب‌هایی که برای انسان منتظر در نظر گرفته شده فهمیدیم. یک روایت دیگر رو امشب تقدیمتون میکنم، یه مقداری بیشتر رفعت درجه انتظار رو به من و شما نشون میده. هدفم اینه که قله‌ای رو ترسیم کنیم که اون قله ما رو به حرکت و تکاپو در بیاره، بخوایم فتحش بکنیم. نمیخوایم کسی رو خدایی نکرده ناامید بکنیم، ولی حقیقت اینه که منتظر و انتظار فقط یک چشم براه بودن ساده نیست که فکر بکنیم ما منتظر امام زمانیم. به این روایتی که امشب تقدیمتون میکنم با گوش جانتون دقت بکنید. امام سجاد علیه السلام فرمودند به ابا خالد کابلی، فرمودند یا ابا خالد. دقت کنید، انصافا از اون روایت های نابیه که خیلی جا داره بهش توجه بشه، مثل همه ی روایت ها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای اسدعلی اکبر حسینی که یک زمانی تو صدا و سیما برنامه اخلاق در خانواده خیلی معروفی داشت، ایشون یه تعبیری راجع به بعضی از روایات داشت، من خیلی خوشم می اومد از این تعبیر. می فرمود که من امروز توفیق زیارت این روایت رو پیدا کردم. از این وقتی یه روایت جدیدی رو می دید از کلمه زیارت براش استفاده می کرد. می فرمود من معتقدم کلمات اهل بیت رو هم آدم باید توفیق داشته باشه که زیارت بکنه. حالا این یکی از اون کلماتی است که توفیق زیارتش نصیبمون میشه امشب با گوشمون. فرمود یا ابا خالد، ان اهل زمان غیبته، کسانی که در زمان غیبت امام زمان زندگی میکنند، یعنی همه مردم دنیا، همه مردم دنیا اهل زمان غیبتند دیگه. الان همه مردم زمان دنیا شامل این روایتند. ان اهل زمان غیبته، یک. دو، با قید دوم یه تعداد بسیار زیادی از این جمعیت خارج میشه. قید دوم اینه، القائلین به امامته، کسانی که قائل به امامت امام زمان هستن. در زمان غیبت زندگی می کنند قائل به امامت هستند. یه جمعیت زیادی رفت و فقط شیعه دوازده امامی موند. باز تو جمعیت شیعه دوازده امامی هم نه همشون، دیشب هم عرض کردیم، نه همشون، کیا؟ المنتظرین لظهوره. اصلا همین عبارت رو نگاه کنید، مگه شما شیعه دوازده امامی میشناسید که منتظر ظهور نباشه؟ نه. از هر شیعه دوازده امامی سوال بکنی میگه من معتقدم یه روزی منجی میاد ظهور میکنه و عالم رو، اون منجی هم فرزند امام حسن عسکری با تمام مشخصات. حالا تفاوت شیعه با بقیه ادیان در اعتقاد به منجی اینه دیگه، بقیه ادیان هم منجی دارن، هیچ دینی نیست که اعتقاد به منجی توش نباشه، ولی شیعه معتقد اون منجی زنده است، میشه باش ارتباط گرفت. و نکته جالبی که حضرت آیت الله جوادی آملی تو این کتاب امام مهدی موجود موعودشون نقل میکنن از هانری کوربن، خیلی خوندنی جالبه. حالا این تفاوت شیعه است با بقیه ادیان که معتقد امام زمانش در سال 255 متولد شده. عرضم اینه، این قید سومیه چه قیدیه که امام سجاد آورده؟ مگر شما شیعه دوازده امامی میشناسید؟ القائلین به امامتهی رو میشناسید؟ کسی که امامت امام زمان رو قائل باشه ولی منتظر نباشه. خب همه هستن، همه شیعیان دوازده. پس این قید سوم آقا برای چی آوردی؟ تو ادامه روایت خواهید فهمید که این قید سومیه خیلی قید مهمیه، که با این قید سومیه مقداری چه بسا نسبتاً زیاد از شیعیانی که قائل به امامت امام زمانن از این گردونه میرن بیرون. ادامه روایت رو ببینید. ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته المنتظرین لظهوره هم افضل من اهل کل زمان. اینا از همه مردم همه زمان ها چی هن؟ برترند، بالاترند. خیلی حرف بزرگیه. انتهای روایت چون دوباره یه چیزی شبیه این تکرار میشه، اینجا توضیح نمیدم، میذارم آخر روایت. چرا اینا اینجوری هن؟ چرا افضل من اهل کل زمانند؟ المنتظرین لظهور افضل من اهل کل زمانند. چون لأن الله تعالی ذکره، چون خدای مهربون یه چیزی به اینا داده که باعث شده اینا اینقدر درجهشون بره بالا. چی داده خدا؟ لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت عندهم به منزلت المشاهده. آقا اینا یه فهمی خدا بهشون داده، یه عقلی خدا بهشون داده، یه معرفتی خدا بهشون داده که به واسطه اون فرقی براشون نمی کنه امام زمان غیبت داره یا ظهور کرده. یعنی اینا خودشونو همیشه در محضر بقیت الله العظم می بینن. یواشکی بپرسم، ما کدوممون اینجوری هستیم که خودمون رو همیشه در محضر آقامون ببینیم؟ دیدیم امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمود عالم محضر خداست. این حرف آقا نه گفتنیه نه شنیدنیه، این حرف آدم باید بهش برسه بفهمه همیشه در محضر خداست. این شیعیانی که المنتظرین لظهورند، اینا فهمی دارند، معرفتی دارند، عقلی دارند که انه همیشه دارن امام زمانو میبینن. بعد امام سجاد فرمود اولائک هم المخلصون حقا و شیعتنا صدقا. اینا مخلصون، نه مخلص، نه مخلص، یعنی قله اخلاص رو اینا فتح کردن. شیعه حقیقی ما اینان. ببینید در میان ما شیعیان، ما معتقدین به امام زمان، چند درصدمون، چند نفرمون اینجوری هستیم؟ عرض کردم، بازم تکرار میکنم، من نمیخوام خدای نکرده حس ناامیدی در وجود نازنین شما ایجاد بکنم، نه، اینجا اون جایگاهیه که آدم میتونه همت بلند پیدا کنه برای پروازهای به اوج رسیدنهای بلند. اینجا اونجاست. من به نظرم میاد اگر منتظر رو سطح پایین توضیح داده بشه و گفته بشه که نیست، من قانع میشم به همینی که هستم و این یعنی عدم حرکت، یعنی عدم پیشرفت. در حالی که عرض میکنم دیشب هم ما روایاتی رو که خوندیم، امشب هم داریم میخونیم، اینا داره به ما میگه آقا منتظر یه جایگاه خیلی بلند و رفیعیه. ببینید ائمه ما، اینجا امام سجاد میگه اولئک شیعتنا صدقن، اینا شیعیان راستین مان. همین ائمه بزرگوار، هم امیرالمومنین، هم امام رضا، هم وجود نازنین جواد الائمه، از هر سه این بزرگوار روایت دیدم. بعضی اومدن گفتن آقا ما جز شیعیان شما هستیم. این حضرات بزرگوار به شدت ناراحت شدن که تو چرا ادعای شیعگی میکنی؟ ادعای بزرگی، ادعای شیعگی. آقا پس چی بگم؟ فرمود تو بگو ما محب شماییم، تو شیعه ما نیستی. شیعه ما فرمود مؤمن آل فرعون، شیعه ما عمار، شیعه ما ابازره. اون وقت اینجا امام سجاد میگه کسی که اینجوری زندگی میکنه، کسی که خودش رو در محضر امام زمانش میبینه، اولئک شیعتنا صدقن حقن، شیعه واقعی اینه. حالا امشب برم سراغ قرآن کریم، امشب میریم سراغ قرآن کریم، سوره مبارکه صف، آیاتی رو که عرض کردم راجع به بحث انتظاری است که حالا قرآن اون رو به عنوان مجاهد معرفی میکنه. سوره صف از جمله سور مسبحات معروفه. من این رو عرض بکنم خدمتتون، شما که دوستدار امام زمانید، 5 تا سوره یا 7 تا سوره در قرآن با اختلافی که علمای بزرگوار ما دارند جزء سور مسبحات قرآن کریمه، که فرمودن هر کس مسبحات رو بخونه نمی میره مگر اینکه امام زمان رو درک بکنه، و اگر از دنیا رفت در جوار رسول خداست. این روایت در کافی شریف مرحوم کلینی نقل میکنه. سور مسبحاتون سوره هایی هن که با سبحه یسبحو یا تسبیح پروردگار آغاز میشن. بعضی ها که معروف و مشهور اینه معتقدن سور مسبحات 5 تاست: سوره حدید، سوره تغابن، سوره صف، سوره حشر و سوره جمعه. این 5 تا سوره است. بعضی ها معتقدن که نه، همه سوره هایی که با تسبیح آغاز میشه. بنابراین 2 تا سوره دیگه بهش اضافه میشه: سوره اسراء که با سبحان الذي اسرا بعبده آغاز میشه، و یکی هم سوره اعلاست که با سبح آغاز میشه، سبح اسم ربک الاعلا. بعضیا گفتن اون 7 تا سوره است، بعضیا هم گفتن نه، همین 5 تا سوره است. حالا عرض کردم به مناسبت اینکه داریم از سوره مبارکه صف صحبت میکنیم، خواستم این مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم. تو این سوره خیلی نکات جالب توجهی وجود داره. در ابتدای سوره خدای متعال تمجید میکنه از کسانی که مستحکم ایستادند. من چون میترسم وقت کم بیارم، یه مقداری اوایل سوره رو سریعتر میگذرم تا به اون آیاتی که میخوام برسم. یه نکته کوچولو بگم راجع به این کتاب مقدس. الحمدلله شما هیئتی هستید و به نظرم بعضی از تذکرات اینجا شاید جا نداشته باشه، ولی فرمود فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، بالاخره منفعتی داره تذکر دادن. آقایون بزرگوار، مخصوصا جوان ترای عزیز، این کتاب دفترچه راهنمای زندگی ماست. در هر روز یک وقت مشخصی برای قرائتش، مخصوصا برای تدبر در آیاتش بذارید. من هر جا میرم وقتی صحبت از قرآن میشه این داستان رو میگم که خودم خدا شاهد شرمنده میشم. یه خانوم مسیحیه که اوایل انقلاب از دنیا رفته به نام خانوم شیمل. ایشون کسیه که مرحوم دوانی میگه من فهمیدم تو اروپا یه نفر داره صحیفه سجادیه رو ترجمه میکنه به زبانهای 4 زبان زنده دنیا. گفتم برم ببینم این کیه که داره صحیفه سجادیه ما شیعه رو ترجمه میکنه. رفتم گشتم، گفتن آقا یکی از فامیلانش مریض شده تو بیمارستان، ایشون همراه اون مریضه. رفتم تو بیمارستان و دیدم روی اون میز بیمارستان خلاصه صحیفه سجادیه و کتابای مختلف. نگاه هم افتاد به صحیفه، دیدم ایشون داره دعای ماه وداع ماه مبارک رمضان صحیفه رو ترجمه میکنه. بعد من اونجا بهش گفتم که خانم این وداع ماه مبارک رمضان مگه شما اینا رو برای اروپا ترجمه نمیکنید؟ و چرا؟ گفت خب وداع ماه مبارک رمضان به چه درد اروپایی ها میخوره؟ شما نه ما رمضان دارید، نه اعتقاد دارید، نه روزه میگیرید، برای چی دارید اینو؟ گفت من الان به جواب نمیدم، صبر کن بذار اینو بنویسم منتشر کنم، از کثرت استقبال خواهی فهمید که چقدر اروپا به این کلمات نیاز داره. وقت این خانوم، حرفم اینه، این خانوم مرحوم دوانی از کشور ما، خب دیگه آشنا شده بود با ایشون. مرحوم دوانی تو تشییع جنازه شرکت کرده بود تو آلمان. ایشون میگفت وصیتش رو وقتی باز کردن تو تشییع جنازه‌اش، یه خانم مسیحی وصیت کرده بود 5 دقیقه قرآن مسلمان‌ها تو جلسه تدفین من قرائت بشه. حالا میگم ما یه جوری زندگی نکنیم که فردای قیامت این کتاب شاکی ما بشه. به خدا، اول به خودم میگم، واقعا وقتی جناب ملا صدرا صدرالمتعلهین شیرازی میگه که من یک عمر در سایه ایستاده بودم خیال میکردم در نورم، کسی که این کتابهای با عظمت فلسفی رو نوشته، بخونید این نامش واقعا عجیبه. و بعد میگه با شرمندگی تمام در خانه وحی را کوفتم، در باز شد. چون چند سال پایانی عمرش شروع کرد به تفسیر قرآن نوشتن، عمرش کفاف نداد تا یه مقداری از سوره مارکه بقره رو بیشتر ننوشته. جایی که مرحوم ملا صدرای شیرازی اینجوری راجع به قرآن حرف میزنه، دیگه حالا من طلبه بی سواد چی باید بگم؟ انصافا قرآن کتاب نوره. و حالا خیلی خوشحالم از این که امشب جلسمون منوره به آیات نورانی قرآن کریم. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اول خدای متعال میگه من خیلی خوشم میاد از اونهایی که تو مسیر حق ثابت قدمند، محکمند، استوارند، تزلزل ندارن، تردید ندارن. بعد داستان انبیا رو نقل میکنه، میگه حضرت موسی اومد یه عده از بنی اسرائیل باهاش مخالفت کردن، با وجود اینکه نشانه های پیغمبر خاتم رو گفت و گفت بعد از من میاد اسمش اینه توضیح داد، ولی باز بنی اسرائیل وقتی پیغمبر با نشانه ها اومد باز پیغمبر رو ساحر و نعوذ بالله کذاب خوندن. اب نداره، همه این اتفاقات افتاد. ببینید چی میگه خدای مهربون، میگه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینا میخوان نور خدا رو با دهانشون خاموش کنن. والله متم نوره ولو کره الکافرون. خدا اراده کرده نور خودش رو تمام کنه، ظلمت رو از این کره خاکی کلن برداره. این اراده خداست، کسی جلو اراده خدا نمیتونه وایسته. مثل این آیه تو سوره های مختلف اومده، مثلا تو سوره انفال میگه مال کثیر خرج میکنن لیسدوا عن سبیل الله، پول میدن تا راه خدا رو ببندن. بهشون بگو اینقدر پول بدن که خسته بشن. پول دادن کمترین تأثیری تو مسیر رشد دین نداره. همین هاست که مقام معظم رهبری میفرماد ما نسبت به گذشته به مراتب جامعه‌مون با معنویت تر شده و واقعا شده. یه زمانی شما نمیدونستی پیاده روی اربعین چیه، اما امروز داره تو دنیا مستکبرین عالم رو داره میلرزونه. اعتکاف یه زمانی 20 سال گذشته 25 سال گذشته کسی نمیفهمید معنای اعتکاف چیه، امروز مساجد جا نداره. والله متم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اراده خداست، پیغمبرانش رو فرستاده، مسیر خواهد رفت چه مشرکین بپسندن چه نپسندن، خوششون بیاد یا بدشون بیاد. اما از اینجا به بعد دقت کنید، یک طرف کلام با دشمنان دینه، میگه هرچی دوست دارید سعی کنید تلاش کنید ولی بدونید تلاشتون به جایی نمیرسه. اما یه طرف قضیه با من و شماست، میگه شماها چی کارید برای این دینی که من قراره به اوج برسونمش، قطعا به اون اوج میرسه، شما چی کارید؟ شما کجای کارید؟ میخواید یه معامله بهتون بگم اگر این معامله رو انجام بدید به اوج برسید؟ میخواید؟ هل ادلکم، خیلی تعبیر قشنگیه، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواید یه تجارتی بهتون بگم اگه انجامش بدید از عذاب علیم نجات پیدا میکنید؟ یعنی آقا یه طرف این تجارت اگه قبول کردید چند سرسوده، اگه قبول نکردی عذاب علیمه. ببینید خدا وقتی اونجوری بالا با کفار حرف زده، یه جوری کنایتن داره به ما هم میگه، میگه ببین من به کفار اونجوری تشر زدم، ولی تو هم حواستو جمع کن، بیای یا نیای من دینمو میبرم جلو. ولی دوست دارم تو هم یه چیزی گیرت بیاد، دوست دارم تو هم رشد کنی. به مردم زمان پیغمبرم فرمود ای شما مرتد بشید، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبه و یحبونه. من نمیمونم منتظر شماها که حال شما بخواید لنگان لنگان بیاد دین منو حمایت بکنید، من دین خودم رو پیش میبرم. من این تشر رو به کفار و مشرکین زدم، اما تو هم حواست رو جمع کن، وانمیستم تو بیای کمک دین من بکنی. امام رضا تو این دعای اللهم ادفع عن ولیک، اگه مشرف شدی حرم مطهرش، این دعا رو بخون تو حرم رضوی بعد از دعای ندبه، تو مفاتیح دعای ندبه تقریبا همه تون چاد جاشو بلد بشید، بعدش دعای عهده، بعد از دعای عهد دعای اللهم ادفع عن ولیه که از زبان امام رضاست. اونجا بعضی از بزرگان به حقیر توصیه کردن که رفتم اونجا این دعا رو بخونم، فرمودن هر وقت میری حرم، هر چند بار میری حرم این دعا رو بخون. دعاییست که امام رضا برای یاری ولی خدا نوشته. توی اون دعا امام رضا اینجوری میگه، میگه که خدایا لا تستبدل بی غیری، خدا یا در یاری دینت، در یاری ولی خدا جای منو با کس دیگه عوض نکن. فان استبدالک بی غیری علیک یسیر، تو ای بخوای منو ورداری یه کس دیگه ای رو جای من بذاری برای تو کاری نداره، آن این کارو انجام میدی، اما وهو علی کثیر، این برای من خیلی سنگینه. سلیمان ابن سرت میتونست تو کربلا باشه، نبود، ورش داشتن یک کسی دیگه ای رو جاش گذاشتن، اگه میبود چی میشد؟ فا این استبدالک بی غیری علیک یسیر، برای خدا کاری نداره. عرض کردم خدا منتظر ما نمیمونه، ولی میگه اگر میخوای یه تجارت پرسود نشون بدم اینه، یا ایها الذین آمنو، تجارت پرسودتون اینه، تؤمنون بالله و رسوله، ایمان به خدا بیارید. خدایا مگه الان نگفتی یا ایها الذین آمنو مؤمنین؟ خب اگه ما مؤمنیم دیگه دوباره ایمان به خدا بیاریم یعنی چی؟ خب ایمان داشتیم که به ما گفتی مؤمن. میگه بله، تو اون مقدار ایمان داشتی که بتونم بهت بگم مؤمن، ولی اونی که من از تو میخوام توی این کار، اون حد ایمان برای این کار چیه؟ کمه. هممون اعتقاد به خدا داریم، ولی یکی میبینی اون اعتقادش اونقدر راسخه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رو، ایشون میفرمود ای من مردم، خدا بعد از اینکه از دنیا رفتم به من 5 دقیقه وقت بده برگردم برای مردم یه حرفی بزنم اینو میگم. خیلی جالبه، ایشون میگه من مردم، مثلا دارن نماز بر پیکر من میخونن، از خدا اجازه بگیرم به من 5 دقیقه وقت بده برای مردم حرف بزنم اینو میگم. بلند میشم با همون کفنم میگم مردم بدونید هر چی هست، هر کی هست، هر تأثیری تو این عالم وجود داره فقط از خداست، بقیه هیچن. لا مؤثر فی الوجود الا الله. یکی اینجوری راسخه، یکی هم مثل من میگه خدا، ولی تا حساب بانکیش خالی میشه میگه بیچاره شدیم. میگه اگه فلانی به دادمون نمیرسید بدبخت شده بودیم. میگیم خدا. ببینید کمه، این اعتقاده نمیره، زور نداره او درخواست بزرگ بعدی رو از ما در ما در وجودمون ایجاد بکنه. لذا به مؤمنین دوباره میگه تؤمنون بالله و رسوله. ایمان مضاعف، اعتقاد مضاعف، معرفت بالا، همه چیز از تو همین معرفت بالا بیرون میاد، همه چیز. حالا اون چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله. 1-2 تجاهدون به اموالکم و انفسکم. نجاهد و مع الحسین، یعنی این علات خدا وکیلی ما برای حسین اموال و انفس نمیشناسیم، خدا رو شکر نیستیم اینجوری، این دروغه، نه به خدا هستیم. حسینی رو که ندیدیمش، فقط از تو همین خیمگاه ها باهاش آشنا شدیم، حاضریم جونمونم براش فدا کنیم، این لطف خداست. اول کلمه اموال رو آورده بعد گفته انفس. چرا؟ چون 1 مجاهدت با جان نیاز به مسائل مالی داره. تو چه بخوای تو جبهه جنگ سخت مبارزه کنی، چه بخوای تو جبهه جنگ نرم مبارزه کنی، باید پول خرج کنی. پیغمبر هم اگر میخواست دینش رو تبلیغ بکنه، ترویج بکنه، فرمود فوجدک عائلا فاغنا. ما تو رو نیازمند دیدیم، با مال حضرت خدیجه بی نیازت کردیم، با اون مال کمک شد تا دین اسلام ترویج بشه. بله اگر بخوای خیمه بزنی، بخوای قدیر بزرگ بشه، بخوای امام حسین رو ترویج بکنی، بخوای اعتکاف رو، بخوای پیاده روی رو، هر کاری بخوای بکنی باید پول بدی. بدون پول، بدون هزینه نمیشه. اول باید از مال بگذری، یک دلیل. یه دلیل دیگه اینه که آقا تو کلاس اول شرکت نکنی نمیتونی بری کلاس بالاتر. کسی که از مال نتونه بگذره نمیتونه از جان بگذره. همین چند دقیقه قبل حاج آقای محجوب یه خاطره اینو نقل کردن از شهید حسین ولایی، ولایتی. یعنی ما فقط آقا حرفشو میزنیم، من خودمو میگم انصافا بدون هیچ رو دروسی عرض میکنم. ایشون میگفت 2 سال قبل قرار شد که بیاد از بچه های جلسه قرآن رو ببرن مشهد، بیلیت گرون شد و شرایط برای تهیه بیلیت سخت شد. دیدن که این شهید بزرگوار مبلغ 1,700,000 تومان آورد، گفت از یک کسی کمک گرفتم، آورد کمک کرد به این جلسه. بعدن فهمیدیم حقوق 1 ماهه خودشو در بس آورد تو این راه، هزینه کرد و رفت. کسی که بتونه با مال مجاهدت بکنه، از مال بتونه بگذره، میتونه حججی بشه، میتونه ولایتی بشه، میتونه سید مجتبی ابوالقاسمی بشه. تجاهدون به اموالکم و انفسکم. آقا کی میتونه مجاهدت اموال و انفس داشته باشه؟ کی میتونه اینقدر راحت از مال دل بکنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی، نقل میکنن از ایشون یه زمینی رو تو بروجرد، خب زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی زندگی میکنه مردم پول درشتشون 5 ریالی و 1 تومانیه، با 10 شایی و 1 قرونی مردم کار میکنن. ایشون یه زمین رو فروخت به 6000 تومن. این حواله 6000 تومانی رو گذاشت تو پاکت، گذاشت اون پوستینی رو که روش میذاشت زیر پوستین خودش. یه فقیری هر ماه میومد ایشون یه کمکی بهش میکرد، دست کرد زیر پوستین، این حواله 6000 تومانی رو به اشتباه داد به این فقیر، فقیر رفت بیرون، در پاکت رو باز کرد، دید 6000 تومن، حواله 6000 تومن پول تو این پاکته. آدم مسلمونی بود، برگشت اومد گفت آقا مثل که اشتباهی شده، همیشه مثلا شما 5 ریال میدادید، مثلا 1 تومن میدادید، الان 6000 تومن پول تو این پاکته. مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن اشتباه شده، بله من نمیخواستم اینو بهت بدم، ولی حالا که دادم مردم مال خودت، برو زندگیتو درست کن. کی میتونه اینجوری باشه؟ چه ویژگی باعث میشه آدم بتونه مجاهدت با مال بکنه؟ عرض میکنم بعضی از حرفا 100 بار هم که گفته بشه گفتنش مهم نیست، یه ذره فکر کنید. بعد خودمون رو، من خودم رو میگم، به جاش برسه امروز اگر واقعا دین اون نیاز رو داشته باشه که من همه ی اموالم رو در جا برای دین بدم، میدم؟ من فکر نمیکنم اینجوری باشه. سخته نیست؟ خیلی سخته. کی میتونه؟ کسی که نسبت به دنیا حساب خودشو با دنیا درست کرده، کسی که دنیا در نظرش اون جایگاه بالا رو نداره، کسی که این صفرهای توخالی جلوی این عددا روی اسکناس دلشو میبره، این آدم نمیتونه از مال دل بکنه. سید الشهدا علیه السلام یه نامه نیم سطری داره، نیم سطر دقیقاً، به محمد حنفیه، تو نامه های حضرت هست، به محمد حنفیه مینویسه ان حسین ابن علی ابن ابی طالب الى محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم. از امام حسین به محمد حنفیه. چی؟ جمله اینه: کأن الدنیا لم تکن والآخرة لم تزل. دنیا انقدر ناچیزه که انگار اصلا نبوده، انگار نیست، و آخرت همیشگیه. کسی که نگاهش به دنیا اینه میتونه دنیا رو بده، میتونه از دنیا بگذره. زهد معناش این نیست که تو فقر زندگی کنی، زهد معناش اینه که بی رغبت به مال دنیا باشی. البته داخل پرانتز آروم بگیم و کوچولو بگیم، زهد به نظرم ایمان هر کسی تا یه جایی کشش داره. من اگر درآمدم شد چند صد میلیارد تومان، آیا بازم میتونم نسبت بهش بی میل رو بی رغبت باشم؟ یه حدی، یه حسابی داره. ولی نمیگیم آقا تو ماهانه سود مالت چند صد میلیارد تومان یا چند میلیارد تومان یا 1 میلیارد تومان باشه، نه. من میگم همین مقداری رو که داری، نمیگم اینا رو بریز دور، نمیگم اینا رو انفاق کن، نمیگم از اینا دور شو، نه، اینا رو داشته باش، ولی چنگکش به دلت نیفتاده باشه. از یکی از اساتید خودم شنیدم، فرمود یکی از دلایل بزرگ فشار قبر شب اول قبر جدا کردن حب دنیا از میت. تو اگه اینجا نتونستی خودت این کار رو انجام بدی، یعنی اگه کسی اینجا این کار رو بکنه، دلیلی یکی از دلایل فشار قبر از خوش دور کرد. خودت اینجا بکن، نذار اونجا بکنن. مجاهدت با اموال نیاز داره آدم نسبت به دنیا بیمیل باشه. کلمه زهد رو عرض کردم به معنای بیمیلیه. تو رو بزرگواران هستن در جلسه تو سوره مبارکه یوسف، برادران یوسف وقتی یوسف رو به اون کاروان فروختن، قرآن کریم میگه که شروه به ثمن بخس دراهم معدوده. یه چند درهم ثمن بخس، میگه معروف ضرب المثل شد، یه ثمن بخس فروختن یوسف رو، دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. نسبت به یوسف زاهد بودن، یعنی اصلا میخواستن از سر خودشون باز کنن، رها بشه بره. دلبسته به یوسف نبودن، میلی به یوسف نداشتن. میگه نسبت به دنیا اینجوری باش. کسی که اینجوریه میتونه مجاهدت کنه با اموال، و کسی که نتونه مجاهدت با اموال بکنه طبیعتاً توان مجاهدت با نفس رو نخواهد داشت. ادامه آیه و ادامه سوره انشالله شب آینده تقدیمتون میکنم. فقط همینقدر بدونید که خیلی بیشتر باید با خودمون کلنجار بریم، فکر کنیم، دقت کنیم، حواسمون رو جمع بکنیم، یه جوری زندگی کنیم که بالاخره یه بخشی از زندگیمون به این مجاهدت ختم بشه. وقت اگر به اینجا ختم شد چقدر شیرین میشه. ما چون نچشیدیم، این شهدا رو آدم دفترچه زندگیشون رو میخونه، واقعا احساس حقارت عجیبی به آدم دست میده. در اوج تنگ دستی و نداری، شهید برونسی میاد تو شهر مقدس مشهد، هیچ کار و کاسبی نداره، میره سر کار، به سختی کار پیدا کرده، ساعت 10 نشده برمیگرده خونه، خانمش بهش میگه چرا برگشتی؟ میگه این مغازه داره که ماست بندی بود، من میرفتم دیدم به جای این که ماست خالص و شیر خالص بزنه، آب میکرد تو شیرش، این پولش به درد خوردن نمیخورد. بابا حالا اون داره این کار انجام میده، ما نون برای خوردن نداریم، چی کار داشتی؟ گفتن خدا روزی رو میرسون. این شهید بزرگوار با همین روش در آینده‌ای نه چندان دور کارش به جایی رسید، از نظر مالی 5 تا طلبه رو تو مشهد تحت تکفل گرفت، هزینه زندگیشون رو میداد اونا درس بخونن. شهید برونسی، همین آدمی که نون نداشت بخوره، ولی تو مسیر درست رفتن اینجوریه. خدا کنه که این حرف ها هم شنیده بشه، هم به جان و به قلب گوینده و شنونده برسه. یه عرض ارادت مختصری به ساحت مقدس سلطان بی کفن کربلا. نمک جلسه است و انگار گریه و اشک بر ابا عبدالله، همه اینا مقدمه است. برای همین یه نقلی رو شنیدم، خودم ندیدم ولی خیلی جالب و شنیدنیه. شخصی اومد خدمت امام صادق، عرض کرد ابن رسول الله کسی تمام عمرش رو به گناه سپری کرده باشه، حالا پشیمون شده چیکار کنه؟ حضرت فرمودن شب نیمه شعبان کنار شب قدر نام گرفته، خدای متعال بخشنده است، اون شب خدا میبخشه. عرض کرد آقا اگه نیمه شعبان شد اومد مورد عفو و رحمت خدا قرار نگرفت چی کار کنه؟ فرمود ماه مبارک رمضان از ابتدا تا انتهاش ماه غفران الهیه، خدای متعال میبخشه. آقا اگر ما رمضان نشد چی؟ فرمود شبهای قدرش، شبهای بخشش خداست، دریای عفو و بخشش خدا تو ماه مبارک رمضان به جوش میاد. آقا اگه تو شبهای قدر نشد چی؟ فرمود شب عید فطر خدا به اندازه تمام کسانی که در طول این ماه و در شبهای قدرش بخشیده میبخشه. آقا اگه شب عید فطر نشد چی؟ فرمود عرفه برای بازمونده های ماه مبارک رمضان گذاشته شده، هر کی از این کاروان عقب مون تو روز عرفه خدای متعال میبخشه. آقا اگه روز عرفه نشد چی؟ فرمود دیگه باید بیاد سراغ سید الشهدا، باید بیاد سراغ حسین. این دوباره سوالشو تکرار کرد، آقا اگه اومد سراغ حسین و نشد چی؟ حضرت فرمود کار با حسین نشد نداره. واقعا کار با حسین نشد نداره. یه ذره برگردید به عقب ببینید امام حسین چه دکتر جواب کرده هایی رو شفا داده. کسانی که یه عمری تو زندگیشون جز گناه و پلیدی و زشتی وجود نداشته، اما اینا رو از اون قعر لجنزار آورد به اوج آسمان ها رسونده. کم نیستن تعدادشون، شما هم خیلی داستاناشون رو شنیدید. واقعا کار با حسین نشد نداره. خیلی ها افتخارشون این بود که آزاد شده حسینن، از بند هواها و هوسها با حسین آزاد شدن. عرض بکنیم امشب یا ابا عبدالله یه عمریه تو گرفتاری ها، تو هواها، تو هوسها اسیریم، آقا جان امشب میشه ما رو آزاد کنی؟ ما هم امشب اومدیم در خونه تو یه نگاهی به ما بکنی، از همون نگاهایی که به خیلی از کسان کردی، در یک لحظه و یک آن از قعر نجاتشون دادی. این همون حسینه که من امشب میخوام آجای تا دیان اینجوری روزه بخونم، شما شاید بخواید روزه ورود بخونید ولی اجازه بدید من اینجوری بخونم. این همون حسینه که حتی حر ابن یزید ریاهی هم با همه خطایی که کرده بود دل زینب و لرزونده بود، باز ناامید نشد، کفشاش و آویزون گردنش کرد، سرش رو انداخت پایین، سرفکنده اومد مقابل خیمه سید الشهدا. یه وقت احساس کرد یه دست مهربانی زیر محاسنشه، صدا زد یا شیخ ارفع رأسک، سرتو بلند کن، اینجا کسی سرفکنده نمیاد، در این خونه کسی سرفکنده نمیاد. فکر نمی کرد ارباب مهربان کربلا اینقدر محبت داشته باشه. به اوج رسید برای هر محبت ابی عبدالله. اون لحظه آخر وقتی چشاشو باز کرد دید سرش به دامن مهربان حسینه، با همه گناهی که انجام داده بود دل زینب و لرزونده بود. فقط یک جمله میگم، همه تون الحمدلله آماده اید، اهل هیئتید. اینجا سید الشهدا دست برد به محاسن هر، صدا زد ارفع رأسک، چند ساعت دیگه هم یه کسی دست برد تو محاسن سید الشهدا. اما نه به خاطر این که بگه ارفع رأسک، نانجیب میخواست سر رو با محاسن بلند کنه و شمر و جال سرنالا صدره مول اون به سیفه علا نهره قابضون به یده شیبته. امام زمان میگه با دستای کثیفش محاسن امام مهربان ما رو گرفته بود. فقط یه جمله، یه وقت نگاه کنه ببینه سر سید الشهدا بالای نه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. مثل هر شب فقط یک دعا جلسه رو تعبیر میدیم، اللهم اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج، اللهم اجل وليك الفرج. وذكر زيبا صلوات بر محمد و آل محمد استقبال.